با سلام، من آریان حسین زاده با پادکست تحلیلی طرفداری در خدمت شما هستم. با ما همراه باشید. خب با فوتبال آلمان آغاز میکنیم. کارشناس این بخش سامان خدایی. سامان، این تو و این شنوندگان طرفداری.
درود به شنوندگان طرفداری و تو آریان عزیز، من در خدمتتون هستم.
سامان، بایرن مثل همیشه برد، دورتموند دربی روهر رو مساوی کرد و قهرمان لیگ تقریبا مشخص شده.
بله، بایرن بازی رو برد. تو بازی که شاید تساوی نتیجه عادلانه تری بود، بازی واسه بایرن سخت آغاز شد. کرامنی همونطور که انتظار میرفت تیم خوبی رو روانه بازی با بایرن کرد و به هیچ وجه خودش رو از پیش باخته نمیدونست. بازی رو بایرن اصلا جالب شروع نکرد. کار به جای رسید که هنوز نیم ساعت از بازی نگذشته بود و گواردیولا مولر رو به جای ویدال وارد زمین کرد. دلیلش هم این بود که خطر اخراج شدن ویدال تو همون نیم ساعت ابتدایی بود. طبق معمول با حضور مولر تو زمین وضعیت بایرن خیلی بهتر شد. اونا با گل به خودی نیدرمایر از حریف پیش افتادن. این گل به خودی شوتکارت تو نیم اول به هم ریخت. نیمه دوم هم آلابا گل دوم زد تا خیال بایرن مقداری راحت شه. اما شوتکارت یکی از گل‌ها رو جبران کرد و کلی فرصت دیگه هم داشت که گل دوم رو بزنه، ولی موقعیتشون یکی بعد از دیگری از دست رفت. شوتکارت 10 ضربه به سمت دروازه بایرن داشت، تنها 3 ضربه کمتر از بایرن. کورنرهاشون از بایرن بیشتر بود، میانگین ریتینگ دو تیم تفاوت چندانی نداشت. شوتکارتیا نبرده بیشتری رو برده بودند، به همین دلیل میگم تساوی میتونست عادلانه تر باشه تو این بازی. نیمه دوم پپ کاستا رو هم به زمین آورد و اونم گل زد تا باز نیمکت قوی چاره ساز باشه واسه بایرن. همین نیمکت قوی تفاوت بایرن و دورتموند هست برای قهرمانی این فصل بوندسلیگا. بایرن به جز پست‌های دفاعی در هر پست دو تا بازیکن عالی داره حداقل. اونور توخل واسه بازی با شالکه دربی روهر مجبور بود واسه استراحت دادن به بازیکن‌ها برای بازی با لیورپول پنجشنبه شب لیگ اروپا یه ترکیب بسیار جوون و با اختلاف نسبت به ترکیب اولش وارد زمین کنه. پولیسیچ 17 ساله، لایتنر و دورم 23 ساله و گینتر 22 ساله و راموس، اینها در ترکیب آغازین دورتموند بودن. بازی در نیمه اول حس و حال دربی نداشتن، ولی دو نیمه کاملا متفاوت رو مشاهده کردیم. نیمه دوم یه بازی هجومی پرتنش و پربرخورد، پرگل، همون چیزی که مادر تمام دربیا بهش نیاز داره. نیمه دوم شینجی با یه گل فوق‌العاده دورتموند رو پیش انداخت. سانه گل مساوی رو زد و بعدم گینتر گل دوم دورتموند رو با ضربه سر. تا داستان دربی رفت تکرار شده باشه. دربی رفت هم اول کاگاوار دورتموند گل زد، بعد شالکه بازی رو مساوی کرد و گینتر گل دوم واسه دورتموند زد. در نهایت اون بازی رو دورتموند 3-2 برد. گینتر جالبه در این فصل کلاً 3 گل زده، از این 3 تا 2 تاشو تو دربی زده، یکیشو بازی رفت، یکیشو بازی برگشت، جفتش هم با ضربه سر. ادامه بازی هونتلار با یک پنالتی بازی رو به تساوی کشوند. توخل میکیتاریان و گوندوگان و اوبامیانگ رو وارد زمین کرد تا نشون بده میخواد برنده دربی باشه. اما موقعیت‌ها یکی پس از دیگری واسه دورتموند از دست رفتن تا شاید این پایانی باشه برای رقابت بر سر قهرمانی با بایرن. همین تفاوت نیمکت دست پپ رو باز گذاشته برای استراحت دادن به بازیکن‌های اصلی. تفاوت اصلی‌ها و ذخیره‌های بایرن اونقدرا نیست و تیم اول و دوم ندارن. همیشه بایرن بازیکن‌هایی روی نیمکت داره که بتونن نتیجه بازی رو عوض کنن، ولی توخل از چنین نیمکت قوی برخوردار نیست و هر وقت خواسته بازیکن‌های اصلی استراحت بده یا چرخشی بازی کنه کارش کم مشکل نبوده. حالا بایرن اختلاف 7 امتیازی رو با دورتموند داره، 5 تا بازی مونده فقط 15 امتیاز و قهرمانی بایرن قطعی به نظر میرسه. شگفتی باید رخ بده، بایرن از شالکه، هرتا برلین و گلادباخ اگه ببازه و دورتموند همه رو ببره این میتونه قهرمان رو عوض کنه، ولی خیلی بعیده، خیلی بعیده که بخواد بایرن به هر 3 تا تیم ببازه. تیم‌های مدعی هستن گلادباخ، هرتا برلین، شالکه، همه‌شون دارن واسه سهمیه اروپا می‌جنگن، سهمیه مستقیم و حتی میتونن بگیرن هر 3 تاشون، ولی باز اختلافشون با بایرن خیلی زیاده. اختلاف بایرن با تیم سوم جدول یعنی هرتا برلین 26 امتیاز هستش. پس بعید به نظر میرسه که بایرن بخواد 9 امتیاز تو 5 هفته از دست بده. به نظر میاد بایرن قهرمان این فصل بوندسلیگا باشه. یک تاریخ سازی میکنه بایرن این فصل و 4مین قهرمانی پی در پی در بوندسلیگا رو جشن میگیره.
خب یه مروری هم داشته باشیم بر وضعیت تیم‌ها تو هفته‌ای که گذشت.
در رابطه با باقی تیم‌ها، وولفسبورگ با ماینس بازیشو مساوی کرد، وولفسبورگی که رئال رو برده بود ولی کماکان تو بوندسلیگا عملکرد جالبی نداره. هکینگ نمیخواست بوندسلیگا رو ول کنه ولی چاره ای نداره، حریف تیم ها نمیشه و تمام پتانسیلش رو الان گذاشته روی چمپیونز لیگ. بازی با ماینس هم واقعا وولفسبورگ قوی کار کرد، ولی ماینس تیم اشمیت میدونیم این فصل فوق‌العاده بوده، در رتبه ششم جدول هست با 45 امتیاز و از فولکس واگن آرنا با 1 امتیاز بیرون اومد. تیم اشمیت یادمون نره یه کار فوق‌العاده رو کرده، تنها تیمی است که در این فصل در اروپا تونسته بایرن رو در آلیانس آرنا شکست بده. رقابت بالای جدول بسیار حساسه، هرتا برلین 49، بایرن لورکوزن 48، مونشنگلادباخ 45، ماینز 45، شالکه 45 و وولفسبورگ و اینگولشتات هم 39 امتیازی هن. روی کاغذ تمام این تیم ها شانس گرفتن سهمیه مستقیم چمپیونز لیگ رو دارن. در بازی تیمای مدعی سهمیه گلادباخ در خانه اینگولشتات 1-0 باخت تا روند سینوسیش ادامه داشته باشه، ولی کماکان گلادباخ شانس خوبی داره. از اونور لورکوزن دوباره اوج گرفته، وولفسبورگ رو هفته گذشته بردم و این هفته هم کون رو در دربی راین شکست دادن. لورکوزن اشمیت الان تیمش کلی مصدوم داره، ولی اشمیت نشون داده که مصممه برای گرفتن سهمیه چمپیونز لیگ. هرتا برلین هم با هانوفر 2-2 مساوی کرد، هانوفر از اونور سقوطش تقریبا قطعی، اونا دومی مربیشون یعنی توماس شافر هم اخراج کردن و دانیل اشتیندل مربی تیم دوم هانوفر هدایت تیم اصلی رو به عهده گرفته. عالی کار کردن تو زمین برلین و میتونه نوید بخش روزای خوبی باشه اومدن این مربی جوان واسه هانوفر، همونطور که برای هافنهایم ناگلسمن جوانترین مربی تاریخ بوندسلیگا اومد سکان هدایت تیم رو در دست گرفت. هافنهایم از اون پایین جدول بالا کشیده، این هفته هم آینتراخت رو در زمین خود آینتراخت تو فرانکفورت 2-0 شکست دادن. اون پایین نبرد برای سقوط نکردن هم بسیار حساسه، به جز هانوفر که 18 امتیاز داره آخر جدول جای گرفته و 9 امتیاز با تیم 17 فاصله داره، باقی تیما دارن برای سقوط نکردن می جنگن. فرانکفورت رده 17 و 27 امتیاز داره، وردر برمن 28، آکسبورگ 30، هافنهایم 31، دارمشتات 32، اشتوتگارت 33 و کلن و هامبورگ 34. 8 تیم دارن برای سقوط نکردن در اون پایین جدول می جنگن. تنها 6 امتیاز فاصله است میان هامبورگ رده 10 و وردر برمن رده 16.
با توجه به اتفاقات این هفته ادامه بوندسلیگا رو چطور می بینی؟
همونطور که گفتم به جز بایرن و دورتموند که اولی و دومی و بین خودشون تقسیم کردن، 5 هفته مونده به پایان لیگ، رقابت هم برای سهمیه هم برای سقوط نکردن کماکان حساس داره دنبال میشه. هفته دیگه بازی مهمی هستش برای این تیم ها. هفته آینده رو میشه نبرد تیم های صدر و قره جدولی دونست. هانوفر میزبان گلادباخ هست، هافنهایم میزبان هرتا برلین، لورکوزن میزبان فرانکفورت، آکسبورگ و اشتوتگارت اون پایین جدول هستن جفتشون، میتونه یک دیدار 6 امتیازی باشه. وردر برمن و وولفسبورگ، دارمشتات و اینگولشتات و بایر مونیخ میزبان شالکه خواهد بود. ببینیم شالکه دورتموند رو اذیت کرد در دربی روهر، ببینیم میتونه از بایرن هم امتیاز بگیره یا نه. شالکه تو فصل اخیر بایرن رو اذیت کرده و خوب تونسته از تیم گواردیولا امتیاز ببره. روز یک شنبه دو تا بازی حساس هستش، بورسیا دورتموند هامبورگ رو پیش رو داره. هامبورگ خیلی اذیت کرده این سالها دورتموند و دورتموند مدت هاست نتونسته از هامبورگ امتیاز بگیره و در بازی رفت هم هامبورگ 3-1 دورتموند رو شکست داد. حالا که دورتموند دغدغه این نداره شاید و فشار روحی روشون نیست، شاید بتونه جبران کنه یکی از اون شکست ها رو. و ماینس هم میزبان کلن خواهد بود، ماینس نمیخواد کم بیاره تو کورس سهمیه و این بازی هم بازی جذابی خواهد شد.
ممنون سامان، در بخش بعدی برنامه با فوتبال ایتالیا در خدمت شما هستیم. سری آ ایتالیا و محمد رضا شوایی همراه ماست. رضا سلام، و سری آ در هفته‌ای که گذشت برامون بگو.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز سایت طرفداری و همینطور آریان عزیز. بازی های هفته 32 سری آ با نتایج جالبی همراه بود. تیم میلان در سنسیرو 2-1 مغلوب یوونتوس شد، یوونتوس بازی باخته رو تبدیل به برد کرد، اینتر هم فروزینونه رو شکست داد، ناپولی هم پیروز شد تا فاصلش رو با یوونتوس در صدر جدول حفظ کنه.
خب حواسا این هفته بیشتر معطوف بازی میلان و یووه بود، این بازی چطور دیدی؟
تیم میلان با گل الکس 1-0 از یوونتوس جلو افتاد ولی خب در ادامه یووه در هر نیمه یه گل زد. ماریو مانژوکیچ برای دومین بازی متوالی گلزنی کرد. پل پوگبا هم که گل دوم و گل پیروزی یوونتوس رو به ثمر رسوند، یک گل بسیار زیبا و حرفه‌ای با کلاس بالای جهانی بود. مارکیزیو در این بازی که از ستاره های میدان بود برای تیم یوونتوس که هم پاس گل دوم یووه رو داد، همین که بسیار خوب و کلیدی بود در خط هافبک. میلان در مقطعی از فصل 20 بازی بود که فقط دو تا باخت رو تجربه کرده بود، ولی خب باز نتایج ضعیف میلان شروع شده. در 5 بازی اخیر طعم برد رو نچشیده تیم سینیشا میهایلوویچ. این نتایج حتی باعث شد که میهایلوویچ در هفته گذشته تمرینات میلان رو دو برابر بکنه که همین هم جنجال‌های زیادی رو به همراه داشت. یوونتوس به 5مین برد متوالی خودش دست یافت در سری آ و همینطور در 22 بازی اخیر به 21 برد رسیده تیم یوونتوس. این بازی رو میشه مقدمه‌ای برای تقابل دو تیم در جام حذفی هم در ماه آینده دونست. نکته جالب در مورد آلوارو موراتا بود که او هم در این روزها خیلی آماده است. در کنار جیجی بوفون از ستاره های یوونتوس در این بازی بود. موراتا در این بازی گل نزد ولی یک پاس گل داد. او در بازی های اخیر یوونتوس 3 تا گل زده. جیجی بوفون هم که فوق العاده کار کرد، به ویژه در نیمه اول چندین سیو فوق العاده داشت که حتی یک کلیپ خیلی قشنگی هم از سیو های جالب بوفون درست کردن. خط دفاعی یوونتوس بسیار عالی بوده، هرچند در این بازی یه گل خورد ولی کلا در این فصل 16 گل بیشتر دریافت نکرده. این 5مین برد متوالی یوونتوس مقابل میلان بوده که در واقع از سال 2013 8 بازی رو یوونتوس برده و میلان فقط یه بار پیروز شده. میهایلوویچ در این بازی 4 تغییر رو در ترکیب میلان داشت. الکس و بالوتلی به ترکیب اصلی میلان برگشته بودند. بونوچی هم از مصدومیت رها شده بود، جایگزین کیلینی مصدوم شده بود و الکس ساندرو هم به ترکیب اصلی یوونتوس برگشته بود. یوونتوس این بازی رو در واقع کامبک کرد، باختر رو برد. 16 امتیاز خودش رو در این فصل یوونتوس از کامبک به دست آورده که بعد از تورینو بیشترین امتیازهای کامبکی رو یوونتوس کسب کرده. پل پوگبا هم در این بازی گل زد، 7مین گلش بود. او 8 تا پاس گل هم داده، یعنی 15 تا گل یوونتوس رو مستقیما پوگبا توش تاثیرگذار بوده. 57% مالکیت توپ برای یووه بود. بازی خیلی پربرخوردی بود. 40 خطا، 20 تا واسه میلان، 20 تا واسه یوونتوس. میلان امیدوارکننده بازی کرد، خیلی خوب بازی کرد و شاید اگر بوفون نبود نتیجه چیز دیگری میشد.
بازی دیگه این هفته اینتر و یه برد یکیچه دیگه.
تیم اینتر به مسافه فروزینونه رفت. میراندا و ناگاتومو به علت دریافت کارت قرمز در بازی گذشته مقابل تورینو که اینتر 2-1 باخت در این بازی محروم بودند. فروزینونه هم بهترین بازیکن خودش فدریکو دیونیزی رو به علت محرومیت در اختیار نداشت. دیونیزی که در این فصل 8 گل زده و 4 پاس گل داده. هدف اصلی اینتر کسب سهمیه اروپایی یا به قول مانچینی کسب عنوان سومی و راهیابی به لیگ قهرمانان اروپا است. فروزینونه هم به دنبال فرار از سقوط. یه وجه اشتراک این دو تیم تا قبل از آغاز این بازی داشتن اون همین بود که از ابتدای سال 2016 تا 14 بازی فقط 5 بار پیروز شدند. 3 برد از 5 برد اینتر در سال 2016 تا 6 بازی اخیر رقم خورده. به هر حال اینتر این بازی رو 1-0 برد تا به 4 برد از 7 بازی اخیر دست پیدا کنه. ایکاردی در 100مین بازی خودش با پیران اینتر 50مین گلش رو برای این تیم به ثمر رسوند. یه بازی درگیرانه بود این دیدار. لئوناردو بلانشارد بازیکن تیم فروزینونه یک کارت قرمز گرفت تا برای دومین بار متوالی در بازی‌های تیم اینتر کارت قرمز داشته باشیم. گری مدل و پالاسیو روی نیمکت بودند. جالب اینجاست که یوونتیچ در کنار ایکاردی زوج خط حمله اینتر رو تشکیل داده بودند. ژوان ژسوس هم در کنار جیسون موریو در قلب خط دفاعی بودند، یعنی موریو از دفاع کنار به دفاع وسط منتقل شده بود در این بازی. فروزینونه فقط یه شوت داخل چارچوب داشت در کل 90 دقیقه. اینتر در نیمه اول حتی یه شوت داخل چارچوب هم نداشت. این 14مین کلینشیت اینتر در این فصل بود.
رضا، ناپولی تیم دوم جدول بعد از باخت هفته پیشش یه پیروزی راحت داشت.
تیم ناپولی در غیاب گونسالو گاین که به علت دریافت کارت قرمز در بازی گذشته 4 جلسه محروم شده بود، از مانولو گابیادینی در مرکز خط حمله استفاده میکرد. کاملا گابیادینی تحت تأثیر قرار داشت. مشخص بود که فشار زیادی رو داره احساس میکنه. او حداقل 3-4 تا فرصت عالی گلزنی رو در نیمه اول از دست داد، اما در نهایت خودش گل اول ناپولی رو به ثمر رسوند. در آخرین لحظات نیمه اول ناپولی صاحب ضربه پنالتی شد. ساموئل سوپراین مدافع ورونا خطایی رو در داخل محوطه جریمه انجام داد که کارت قرمز گرفت و پنالتی رو اینسینیه تبدیل به گل کرد. در نیمه دوم کایخون گل سوم ناپولی رو زد. ورونا کل نیمه دوم 10 نفره بود. هر سه مهاجم ناپولی در این بازی گلزنی کردن تا فاصله 6 امتیازی پارتنوپی با بیانکونری در صدر جدول حفظ بشه. جالب اینجاست که ناپولی در هر خط از دروازه تا نوک حمله در هر خط یه بازیکن اسپانیایی داشت. ورونا در این بازی فقط یه شوت داخل چارچوب داشت. 64% مالکیت توپ در اختیار ناپولی بود. ورونا با این باخت شانس خیلی کمی برای بقا در سری آ داره. در 7 تقابل این دو تیم از سال 2014 6 برد و یک باخت نصیب ناپولی شده. حتی یه بار هم این بازی به مساوی ختم نشده. در مورد ماوریتسیو ساری هم باید ببینیم که به علت محرومیتی که نصیب شده به خاطر اعتراض به داور چهارم، کمیته استیناف هم اعتراضش رو نپذیرفت و او مجبور شد که از روی سکوها تماشاگر بازی باشه. ماوریتسیو ساری به خاطر توهین به مانچینی هم یه بار در همین فصل محروم شده بود.
فیورنتینا این هفته حال روز خوشی نداره. از بازیش با امپولی برامون بگو.
شاید غیر منتظره ترین نتیجه هفته در ورزشگاه کارلو کاستلانی در امپولی رقم خورد که این تیم تونست 2-0 فیورنتینا رو شکست بده. امپولی در هر نیمه یه گل زد. مانوئل پوچارلی و پیوتر زلینسکی گل‌های امپولی رو زدن. ماسیمو ماکارونه 90 دقیقه برای امپولی بازی کرد. 60% مالکیت تو در اختیار تیم بازنده یعنی فیورنتینا بود. اولین برد امپولی مقابل فیورنتینا از سال 2010 تا کنون رقم خورد. هفتمین بازی بدون برد فیورنتینا در کلیه رقابت‌ها بود این مسابقه. امپولی ولی تونست بعد از 12 بازی متوالی بدون برد طعم پیروزی رو بچشه.
بازی دیگه این هفته بازی جنجالی لاتزیو پالرمو بود. این بازی رو چطور دیدی؟
تیم لاتسیو موفق شد در ورزشگاه رنزو باربرای سیسیل با 3 گل پالرمو رو شکست بده. در شبی که میروسلاف کلوزه ستاره بی بدیل بازی بود، کلوزه 2 گل در نیمه اول به ثمر رسوند، 1 پاس گل در نیمه دوم به فیلیپ اندرسون داد تا باعث پیروزی تیمش بشه. اولین برد سیمون اینزاگی در اولین حضورش روی نیمکت رقم خورد و این برد بعد از باخت سنگینی که لاتزیو در دلا کاپیتال متحمل شد واقعا لازم بود برای بیانکو چلستی. این بازی دوبار به علت تشنج در سکوهای هواداران پالرمو و پرتاب مواد آتش‌زا و کندن صندلی‌ها و پرتاب صندلی‌ها متوقف شد. به هر حال پالرمو با این باخت به منطقه قرمز جدول سقوط کرد. بعد از این بازی هم آقای ایگلیتاره مدیر فنی لاتزیو عنوان کرد که ماندن سیمون اینزاگی روی نیمکت تا پایان فصل بستگی به نتایج این تیم خواهد داشت.
خب یه مروری هم داشته باشیم به سایر بازی‌های سری آ تو این هفته.
در سایر بازی‌ها هم تیم تورینو موفق شد 2-1 آتالانتا رو شکست بده با درخشش برونو پرز که یه گل زد و یه پاس گل داد. هفته پیش تورینو موفق شده بود نراتزوری شهر میلان یعنی اینتر رو ببره، حالا نراتزوری شهر برگامو یعنی آتالانتا رو هم شکست داد. سمپدوریا 2 گل به اودینزه زد، اودینزه‌ای که ناپولی رو شکست داده بود. پابلو آرمرو گل به خودی زد. نیمه دوم هم کاسانو یه پاس گل داد تا فرناندو گل دوم سمپدوریا رو بزنه. ساسولو یک شکست عجیب رو پذیرفت، در خانه 1-0 به جنوا باخت، در حالی که ساسولو یکی از امیدهای رسیدن به سهمیه لیگ اروپا است. دوشنبه شب هم روم با بولونیا آخرین بازی هفته رو انجام خواهند داد.
ممنون رضا جان از توضیحاتت. فقط اینم اضافه کنم آخرین بازی این هفته بازی روم و بولونیا بود که روم در حالی که 45 دقیقه توتیو در ترکیب داشت و یه پاس گلم داد، 1-1 شد بازیش با بولونیا و نتونست از صد بولونیا رد 13امی بگذره. در ادامه برنامه با فوتبال اسپانیا در خدمتتون هستیم. لالیگا اسپانیا و کارشناس این بخش محمد فیروزی. محمد سلام، صحبت ابتدایی تو میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت تو آریان و بچه های طرفداری.
خب محمد، رقابت صدر جدول تو هفته اخیر خیلی جذاب شده. بازی های تیم های صدرنشین رو چطور دیدی این هفته؟
تیم های مادریدی که رئال مادرید اول بازی کرد، بازی که 7 بازیکن آکادمی بود در ترکیب اصلی بعد از اون شوکی که توی آلمان بهشون وارد شده بود و رئال مادرید ایبارو برد با نتیجه 4-0. بازی که کاملا یه طرفه بود، ایباری که 4 بازی توی تاریخ باشگاهش با رئال مادرید انجام داده و تا حالا حتی یک گل هم به رئال مادرید نزده و همه رو هم باخته طبیعتا. توی این بازی رونالدو برای رئال مادرید گل زد. خسه نکته خاص دیگه‌ش هم پاس‌های رونالدو بود که به 11 رسید، گلاش بود که به 30 رسید و یه اتفاق جالب توی بازی افتاد که هو شدن دنیلو بود، مدافعی که یه آمار خیلی جالب داره که فکر می‌کنم توی خود طرفداری هم کار کردیم. در تمام بازی‌هایی که رئال مادرید باخته این فصل دنیلو 90 دقیقه بازی کرده و این مشخص میکنه که کادر فنی رئال مادرید اساسا هیچ اهمیتی به این آمارها نداده، چون اگه یه ذره فکر میکردن دیگه این مدافع رو فکر نمیکنن بازی میدادن. باید حالا منتظر باشیم ببینیم که با وولفسبورگ چیکار میکنن. اتفاق دیگه برد اتلتیکو بود، اتلتیکویی که با کوکه و تورس تونستن 3-1 اسپانیول رو بزنن و منتظر بودن که بارسلونا امتیاز از دست بده که همین اتفاق هم افتاد. گریزمان تو این بازی به 100 بردش رسید که 54 تا بردش با سوسییداد بوده، 46 تا بردش با اتلتیکو و 210 تا بازی لالیگایی هم داره. اتفاقی که برای اتلتیکو افتاد این بود که اونا بعد از اون ناامیدی هایی که توی اوایل ماه مارچ داشتن دوباره دارن اون اعتماد به نفسشون رو به دست میارن و مثل این که دارن کم کم به بارسلون نزدیک میشن.
یک امتیاز از 9 امتیاز ممکن برای بارسا، اونم بارسایی که به این جور نتایج اصلا عادت نداره.
بارسلونا هم در ادامه روند بعد خودش توی لالیگا در آنوئتا به سوسییداد باخت، بازی که انریکه به 3 از بازیکنان اصلیش یعنی اینیستا، آلبا و راکیتیچ استراحت داده بود و سوارز هم اصلا توی لیست 18 نفره نبود. توی این بازی در 1/3 تهاجمی بارسلون اون شادابی همیشگی رو نداشتیم، حالا به خاطر نبود سوارز بود یا هر اتفاق دیگه ای، اونا در آنوئتا بازی رو باختن تا اختلاف امتیاز بین تیمای اول تا سوم در اسپانیا برسه به 4 امتیاز، در انگلیس برسه به 10 امتیاز، در ایتالیا برسه به 13 و در آلمان بشه 26، فرانسه هم که اختلاف 28 است. بعد از باخت یه دعواهایی بین پیکه و آربلوها دوباره توی توییتر انجام شد که آربلوها با جواب توییت هفته قبل پیکه سه‌شنبه شب که رئال مادرید بازی رو واگذار کرد داد و پیک هم توی توییتر گفته بود که من به بازیکنی که توی 32 تا هفته حتی یک بار هم ترکیب اصلی نبوده جوابی ندارم بدم. در مورد افت بارسلون باید بگیم که 8 امتیاز در 3 بازی از دست داده، یعنی 3 بازی آخرش 8 امتیاز به تیمای رقیبش که رئال و اتلتیکو باشه کمک کرده. توی این بازی انریکه، سوارز، اینیستا و آلبا که توی خیلی از بازی‌ها بازی رو یه جوری باز می‌کردن برای بارسلون، هیچ کدوم از این ستا رو نداشت. آلبا و اینیستا رو بعدن آورد توی زمین، اما سوارز اصلا توی ترکیب نبود و سوسییداد کاری که کرد این بود که کاملا عقب نشست، توپو در اختیار بارسلون قرار داد و همینطوری که گفتم اون شادابی رو ما نداشتیم. یک اتفاق دیگه اثرگذار نبودن مسی بود که مسی در 4 بازی آخر بارسلون نه گل زده نه پاس گل داده که این اتفاق آخرین بار در می 2011 اتفاق افتاده بود. بارسلونا 9 امتیاز در 30 روز پیش از اتلتیکو جلو بود، الان فقط 3 امتیاز جلوه که عملا 4 امتیاز جلوه به خاطر بازی رو در رو. از رئال مادرید 30 روز پیش 12 امتیاز جلو بود، الان 4 امتیاز جلوه و الان یک آماری که به درد بارسلونا میخوره فکر کنم این باشه که در تاریخ لالیگا هیچ تیمی در 6 بازی مونده به آخر لیگ 3 امتیاز اگه جلو بوده قهرمانی رو واگذار نکرده. حالا اتفاقی که افتاده اینه که بارسلون از 6 بازی آیندهش بعد 5 رو ببره که البته بازی‌های سختی نداره، بازی هفته آیندهش توی نیوکمپ با والنسیاس، والنسیایی که چند ثانیه پیش سویا رو برد 2-1 با گل دقیقه آخر نگردو و من فکر می‌کنم که بارسلون اگه بتونه از پس والنسیا توی نیوکمپ بر بیاد آنچنان مشکلی نداره برای قهرمانی، اما اتلتیکو شدیداً داره دنبالش می‌کنه.
خب محمد یه مروری هم داشته باشیم به بقیه بازیایی که تو این هفته انجام شد.
در مورد بازیای دیگه لالیگا، والنسیا دوباره برگشت، سویا رو دقیقه آخر با گل نگردو برد و بازیایی که یه ذره اهمیتشون بیشتره میتونیم به بازی گرانادا و مالاگا اشاره کنیم، چون گرانادا شدیداً داره برای نیفتادن تلاش میکنه که بازیشون 0-0 شد. از بین بازی‌های مهم دیگه سلتا ویگو توی خود زمین خیخون 1-0 برد، سلتا ویگو الان 5 بالاتر از سویا و ویارئال هم به همراه سلتا ویگو داره برای اون سهمیه 4 می‌جنگه.
تنها 6 به پایان رقابت‌های لالیگا، بازی آینده تیمای مدعی رو چطور می‌بینی؟
در مورد بازی های هفته بعد اگه بخوایم توضیح بدیم، خب طبیعتا مهمترین بازی توی نیوکم انجام میشه بین بارسلون و والنسیا، و بازی مهم دیگه رئال مادریده که توی خود مادرید باید با خطافه بازی کنه در زمین خود خطافه. اتلتیکو مادرید توی مادرید پذیرای گرانداست و باید ببینیم که رقابت صدر جدول به کجا میرسه. 6 هفته مونده، بارسلون باید 5 تا از این 6 هفته رو ببره، قهرمانیشو مسجل کنه. اگر به بازی‌های پیش روی بارسلون، اتلتیکو و بارسلون و رئال مادرید نگاه کنیم، بارسلون و اتلتیکو آنچنان کار دشواری ندارن. من فکر می‌کنم که رئال مادرید توی 6 تا بازی آیندهش یه ذره کارش دشوارتر از دوتا تیم دیگه باشه، اما خب طبیعتاً اگه اونا میخوان یه کار غیر ممکن بکنن و قهرمان شن، باید تمام بازی‌های آیندهشون رو ببرن.
ممنون محمد جان از توضیحاتت و ممنونم از شما شنوندگان محترم که تا پایان این پادکست با ما همراه بودیم.